بسم الله الرحمن الرحيم. ما جلسه ای که خدمت عزیزان و بزرگواران هستیم با بحث روش‌شناسی تفسیر فرهنگی از قرآن، این در ادامه سلسله بحث‌هایی است که ما از تقریباً 3 سال پیش شروع کردیم در مورد قرآن و تمدن، و این رو قبلاً خب نشست‌هایی حالا یا به صورت عمومی یا به صورت خصوصی برگزار شده و در خدمت اساتیدی مثل جناب استاد مهدوی‌راد بودیم، استاد سبحانی بودیم، عرض کنم شیخ استاد مبلغی بودیم که این ورودهایی و عملاً درآمدی بر نوعی روش‌شناسی تفسیر تمدنی از قرآن داشتن و ما انشاءالله یک حلقه‌ای هم که نزدیک به 2 ساله دارن در این موضوع کار میکنن، ما به امید خدا در واقع 1 خرداد ماه که 16 ماه مبارک رمضان هستش، ما رونمایی از فاز اول در واقع این پروژه رو در همین مجموعه خواهیم داشت و انشاءالله از بزرگواران دعوت میکنیم که در اون جلسه هم اون جلسه بعد از افطار قسمت دومش هم بعد از افطار برگزار خواهد شد خدمت بزرگواران خواهیم بود و این جلسه هم که خدمت جناب استاد مفتی هستیم بحث تمدن نیست، بحث فرهنگه و ما هیچ اصراری نداریم که در این جلسه ما در واقع پیوند ایجاد بکنیم، ضرورتا اینجا و رفت ایجاد کنیم بین فرهنگ و تمدن. ما بحث رو بسپاریم خدمت رو دکتر پاکتچی که همونطور که بحث رو ترکیبی در نیاره بفرمین و داده ما این رو در همون اداد و سلسله مباحثی که قبلا در این مطمئن شکل گرفته قرار خواهیم داد انشاءالله بعد را منتشر خواهیم کرد. خدمت جناب استاد پاکتچی هستیم که وقت رو همچنان با تعذر باز به تأخیر که گفتیم عملا 45 دقیقه خدمت ایشون خواهیم بود و بعد 45 دقیقه هم میتونیم همچنان گفتگو را و بحثی رو در خدمت ایشون و اساتید ما پیام داشته باشیم. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت همه دوستان و سروران گرامی، استادان و پژوهشگران محترم. و خب چقدر سخته به هر حال آدم موضوعش روش‌شناسی تفسیر فرهنگی قرآن کریم باشه بعد در جمع علما اونم در 45 دقیقه، خیلی کار سخت و دشواری هست. من 64 تا اسلاید آماده کردم که غالب قاعدتا از همین الان باید بدونم که برای 45 دقیقه باید یه تعداد زیادی از اینها رو در واقع ازشون
حالا ما برای اینکه محروم نشیم در واقع ما همون 1 ساعت رو در من بگیرد 45 دقیقه هست کردم که چون ممکنه
من تلاش خودم رو میکنم برای اینکه
منجر میشه، ولی مهم اینه که حضرت علی بحثات ناقص نمشه و برای گفتگوها رو
تلاش میکنم. در بحث روش شناسی اولین سوالی که برای آدم به وجود میاد اینه که وقتی ما میگیم تفسیر فرهنگی قرآن، اون علومی که این وسط درگیرن چیا هستن؟ قاعدتا این علوم برای خودشون روشایی دارن و بشه در واقع از اون روشها توی فضای تفسیر فرهنگی استفاده کرد. چون وقتی میگیم تفسیر فرهنگی قرآن کریم، یه طرف قضیه تفسیر قرآنه که راجع به روشهای تفسیر قرآن به هر حال بحثایی شده، قاعدتا قرار نیست من اینجا اونا رو تکرار بکنم. بیشتر من رو قسمت فرهنگیش میخوام بحث بکنم و اینکه من 3 تا علم رو میشناسم که میتونن دستاوردهایی رو در اختیار ما قرار بدن برای تفسیر فرهنگی قرآن. یکی در حوزه در علوم اجتماعی، علمی که با صورت دقیق‌تر تحت عنوان انسان‌شناسی فرهنگی یا cultural anthropology ازش یاد میشه، گاهی اوقات به اختصار بهش انسانشناسی خالی هم میگن، ولی چون ما انسانشناسی طبیعی یا فیزیکال انتروپولوژی هم داریم و اون جزء علوم تجربی محسوب میشه، تاکید میکنیم به فرهنگی بودنش که متمایز بشه از انسانشناسی طبیعی. این علم شکل گرفته و سامان یافته ای هست، بیش از 200 سال سابقه داره این علم و طبیعتاً در طول این دو قرن گذشته هم روششناسی خودش رو سامان داده و شکل داده. حوزه دیگری که میشود ازش نام برد، شاید اگر شما اینترنت رو سرچ کنید تحت عنوان کالچرولوژی همچین چیزی رو به این شکل خیلی پیدا نکنید و خیلی حوزه علمی شناخته شده نباشه تحت عنوان فرهنگ شناسی، ولی این گونه هم نیست که بنده این علم رو از خودم اختراع کرده باشم. در فضای روسیه و دنیای روسی زبان علمی وجود داره به نام کلتورولوژیا، همین کالچرولوژی هست در واقع، و کاملا علمی است که اگر مثلا شروعش رو ما از مکتب فرهنگشناسان سن پترزبورگ در نظر بگیریم، این علم چیزی حدود بیش از 120 ساله که وجود داره و دائما کسایی در این زمینه کار کردن، یعنی سابقهش به بیش از یک قرن برمیگرده. در فضای روسیه، در فضای آلمان هم این علم وجود داره با نام کلتور ویسنشافت یا علم فرهنگ، فرهنگ شناسی. و همین 4-5 سال پیش بود یک کتابی منتشر شد که برای منم خیلی مفید و سودمند بود، تحت عنوان 15 نظریه در فرهنگ شناسی، یعنی 15 تا در واقع طرز فکر رو در حوزه فرهنگ شناسی معرفی کرده. خب ما تو ایران خیلی فاصله داریم از این، به خاطر اینکه ادبیاتش به زبان انگلیسی نبوده و غالبا توی ایران ما به شدت انگلیسی محور هستیم توی آشنایی با دانش‌های دیگر. این هم روش شناسی خاص خودش رو داره و در طول این 100 سال گذشته به هر حال روش‌های شکل گرفته برای مطالعه در این علم. و دانش دیگری که نسبت به اینها جدیدتره، ولی همین دانش هم چیزی نزدیک به حداقل 80 ساله که سابقه داره و وجود داره، دانشی است که فرانسوی ها بهش میگن ترادوکتولوژی یا ترجمه شناسی، از واژه فرانسوی ترادوکسیون به معنای ترجمه، در زبان انگلیسی تحت عنوان ترانسلیشن استادیز، در واقع مطالعات ترجمه، راجع به این قضیه صحبت میشه. در بحث ترادوکتولوژی یا در واقع مطالعات ترجمه، ترجمه شناسی، سطوح مختلفی تعریف میشه، سطح زبان، سطح ادبیات، و یکی از سطوحی که در ترجمه شناسی معرفی میشه سطح فرهنگ. ترجمه شناسی در سطح فرهنگ دستاوردهای خیلی خوبی داره که میتونه برای تفسیر فرهنگی قرآن کریم برای ما قابل استفاده باشه. من پیشا پیش قبل از اینکه درگیر مباحث بشیم عرض میکنم که اگر دوستانی مایل هستند که در حوزه تفسیر فرهنگی قرآن یه مقداری ما توسعه روشی داشته باشیم، جاهایی که میتونیم به سراغش بریم و بالفعل در اونجا چیزهایی وجود داره که قابل استفاده است، این سه حوزه رو من میشناسم و ممکنه حوزه‌های دیگری هم وجود داشته باشه. این که ما در تفسیر قرآن کریم و پرداختن به تفسیر به مسائل فرهنگی توجه داشته باشیم، مسئله است که شاید خیلی کهنه، اما یکی از مواردی است که در این جریان‌های تفسیری جدید، جریان‌های نواندیشی دینی مورد توجه قرار گرفته، از جمله شیخ محمد عبدو در تفسیر المنار که توسط محمد رشید رضا در واقع تدوین شده، در جلد 1 وقتی میخواد علوم ضروری برای مفسر رو نام ببره، به عنوان سومین علم ضروری از علومی که مفسر باید داشته باشه به عنوان علم احوال البشر ازش یاد میکنه و بعد توضیحاتی میده که توی این توضیحات کاملا مشخصه که فرهنگ، آشنایی با فرهنگ ملت‌های مختلف دنیا جزء مواردی است که به نظر عبدو خیلی مهمه در این مورد. من قبل از اینکه ورق بزنم اینو عرض بکنم خدمتتون که شاید این موضوع که ما برای فهم قرآن کریم نیاز داریم اطلاعاتی درباره فرهنگ عرب در زمان نزول قرآن داشته باشیم، مثلا وقتی میگه طائر و حوفی اونقه، بدونیم که اصلا طائر و طیره در فرهنگ عربی چی بوده و چه جایگاهی داشته، خیلی پدیده غریبی نیست. یا وقتی مثلا به اون آیه حجاب میرسیدیم و میگفتش که ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، مفسرین ما راجع به این قضیه صحبت کردن، فرق بین لباسی که کنیزان میپوشیدن، لباسی که زنان حر میپوشیدن، اینکه چه فرقی داشته توی فرهنگ پوشاک عرب و اینکه چقدر این میتونه تاثیر داشته باشه در شناخته شدن یک خانم حر و اینکه او رو با کنیز اشتباه نگیرند و اینها بوده توی تفاسیر ما. اما چیزی که توی تفاسیر ما شاید کمتر بهش توجه شده و بسیار ضروری است بهش توجه بشه، مطالعه در مورد فرهنگ کنونی خودمان در شرایط اکنون و اینجاست. برای اینکه برای ما خیلی مهمه که قرآن رو بر اساس شرایط اکنون و اینجا بخوانیم و درک کنیم که بتونه مشکلات امروز ما رو هم در واقع حل بکنه. اینجا هست که آشنایی با فرهنگ خیلی معنی گسترده تری پیدا میکنه نسبت به آشنایی با فرهنگ عرب در زمان نزول قرآن کریم. من یه مواردی سابقه نوشتم، از این سوابق سریع ورق میزنم رد میشم که چه کسانی از این دیدگاه عبدو بعدن حمایت کردن. اینکه محققان مسلمان و مستشرق چند کتاب نوشتن در مورد مسائل مربوط به فرهنگ، از اینها عبور میکنم. آقای فضل الرحمن جمله خیلی مهمی داره، فضل الرحمن در واقع متفکر به حال شناخته شده که به عنوان یک دگراندیش در پاکستان شناخته میشه، که در مورد مسلمانان صحبت میکنه، میگه که امروزه اون چیزی که برای مسلمانان ضروری تر هست داشتن یک تفسیر به قول خودش جامعه شناسانه، یک تفسیر در واقع اکسیولوژیک، تفسیری که در واقع مبانی شناسانه است و اون در واقع مبانی فکری رو مورد توجه قرار میده و تفسیر در واقع انسان شناسانه است، به منظور این که in order to relate، به منظور این که بتونه ارتباط برقرار کنه بین قرآن و نیازهای معاصر زندگی آنها. خب این خیلی قسمت آخر مهم است، یعنی این که ما بتونیم راجع به فرهنگ عرب مطالعه کنیم یک مسئله است، این که بتونیم نیازهای امروزی جامعه خودمون رو تشخیص بدیم و تفسیری داشته باشیم که متناسب با نیازهای امروز جامعه باشه یک مسئله دیگه. ساعت پیش خانم دکتر در مورد مسئله حجاب و یک تفسیر فرهنگی از آیات حجاب صحبت میکردن، این دقیقا در همین راستاست که نیاز کنونی جامعه چی هست و چگونه میتوان یک تفسیر فرهنگی رو داشت. آقای امین اصلاحی هم در کتاب تدبر القرآن باز بحث مشابهی رو مطرح میکنه، من از اینا صرف نظر میکنم. در از سال 1381 تا امروز که سال 1398، در طول 17 سال گذشته ما در دانشگاه امام صادق به این بحثا پرداختیم، یعنی سعی کردیم که در قالب درسهای مختلفی این مباحث رو دنبال بکنیم که من اینجا فهرستشون رو نوشتم و بعد اخیراً خب یه خوردی گسترده تر شده در دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی، پزشکی علوم انسانی هم کارهایی در این زمینه انجام میشه. اینها رو من ازش صرف نظر میکنم به خاطر وقت. متمرکز میشیم بر روی این که اگر ما با متن قرآن کریم به عنوان متن مفسر، اون چیزی که قرار مورد تفسیر قرار بگیره، بخوایم یک مواجهه فرهنگی داشته باشیم، گونه‌های مواجهه فرهنگی دو نوع هست. خیلی شبیه به بحث ساعت پیشمون، یه موقع است که ما از زیست جهان خودمون، یعنی جهانی که داریم درش زندگی میکنیم، از زیست جهان خودمون به سمت متن میریم، یه وقت هست ما از متن به سمت زیست جهانمون میریم و هر دوشون میتونن در فضای تفسیری اتفاق بیفتن. وقتی از زیست جهان خودمون به سمت متن میریم، یعنی این که ما مسئلمون رو از زیست جهانمون پیدا کردیم، در دنیای زندگی میکنیم با یک مسئله مواجه شدیم. مثلا فرض کنید در دنیای امروز ما با مسئله تکثر دینی مواجه شدیم، با مسئله پلورالیسم مواجه شدیم و میخوایم بریم به سراغ متن ببینیم آیا متن چیزی به ما میگوید که بتواند مسئله امروز ما را حل کند یا خیر. گاهی هم ما با متن سر و کار داریم، مسئله‌ام رو در متن پیدا میکنیم و میخوایم بیایم بیرون ببینیم که در زیست جهان ما چه درکی میتونه از این وجود داشته باشه. مثلا وقتی قرآن کریم داره در مورد سماوات سبع صحبت میکنه، این متنه که برای ما سوال ایجاد کرده. ما موقعی که داریم کتابای علوم مدرسه‌مون رو میخونیم که سوالی در مورد آسمان ها نداریم، وقتی کتاب کهکشان های آیزاک آسیموف رو میخونیم ابهامی نداریم، وقتی سماوات سبع رو میخونیم ابهام برای ما به وجود میاد که این هفت آسمان، این عدد هفت دقیقاً داره در مورد چی صحبت میکنه. و وقتی که ما از فضای متن میایم به سمت زیست جهان خودمون، نجوم امروز، درک امروزی که از آسمان‌ها داریم، اون موقع حرکت ما از متن به سمت زیست جهان است. و واقعیتش اینه که در فضای تفسیر هر دوی اینا اتفاق میفته. اما این دو نوع اتفاق، یعنی حرکت از زیست جهان به سمت متن یا از متن به سمت زیست جهان، کاملا متدولوژیشون با هم دیگه فرق میکنه و کاملا در واقع نوع مواجهه ما با حل مسئله میتونه متفاوت باشه. یعنی دو نوع تفسیر مختلف رو به وجود میاد. من برای این ماجرا میخوام یه خورده بسیار توضیحاتی رو خدمت دوستان عرض بکنم که البته تمام اینها در محضر استادان زیر به کرمان بردنه، ولی خب بالاخره میخوام یه خورده منظورمون رو توضیح بدیم که وقتی این حرف رو میزنیم یعنی چی. حرکت از متن به سمت زیست جهان، یعنی این مورد دومی که بهش پرداختیم، خب یه بخشیش اینه که مراد از متن در بافت نزول چی بود. مثلا ما میایم و منابع مختلفی رو ارائه میکنیم، تحقیقاتی انجام میدیم به موضوع افلاک هفتگانه در مثلا هیئت بطلمیوس میپردازیم و اینکه چگونه در هیئت بطلمیوس مثلا به هفت فلک قائل بودند، اینکه در عرف عمومی جامعه فلک به معنی آسمان تلقی میشه، حالا که این تلقی مثلا دقیقاً تلقی خیلی ستاره شناسانه ای هم نیست. بعد بیایم بگیم که احتمال داره که قرآن داشته به لسان قوم صحبت میکرده و برای اینکه برای مخاطب اون روز قابل درک باشد آمده و مثلا گفته هفت آسمان. اگر این میخواست مثلا با مردم امروزی ما صحبت بکنه احتمالا از تعابیر دیگری استفاده میکرد. اون موقع سوال دیگری مطرح میشه که من تحت عنوان مرجعیابی در بافت خانش ازش صحبت میکنم، یعنی این قسمتی که اینجا در واقع ملاحظه میفرمایید. بافت خانش غیر از بافت نزوله. بافت نزول اون بافت فرهنگی است که آیات داشته در اون بافت نازل میشده. بافت خانش بافت ماه، اون بافت فرهنگی که ما الان داریم قرآن رو میخونیم. و پرسشی که برای ما وجود داره اینه که در بافت خانش، یعنی اون فضایی که ما الان داریم در زندگی میکنیم، چگونه ما باید عبارت متن رو مرجع یابی کنیم؟ یعنی عبارت متن الان داره به ما چی میگه و اینو به کجا ما باید برگردونیم؟ بعضی از افرادی که در حوزه تفسیر علمی کار میکنن، مثلا وقتی با بحث هفت آسمان مواجه میشن، ممکنه برگردن بگن آقا اصلا اینجا عدد هفت به قول اصولیین که میگن عدد مفهوم نداره، اینجا عدد هفت به معنی نه هشت و نه نو نیست، اینجا عدد هفت به معنی کثیره. و وقتی میگه سماوات سبع یعنی سماوات کثیر، نه که دقیقا عدد هفت مورد نظر باشه. و احتمالاً مثلا به جای این که مانند آن روز جامعه مخاطب عصر نزول سماع رو معادلی بگیری برای فلک، اینجا ما ممکنه که سماع رو معادلی بگیریم برای کهکشان و بگیم که اگر ما داریم در کهکشان راه شیری زندگی میکنیم، در همسایگی ما کهکشان آندرونووا و کهکشانهای دیگر و دیگر و دیگر، وقتی میگه سماوات سبع یعنی کهکشان‌های فراوان، کهکشان‌های زیاد. و به این شکل ما این رو در واقع در بافت خانش، یعنی دنیایی که داریم در یک زندگی میکنیم، مرجع یابی میکنیم، رفرانسش رو مشخص میکنیم که این عبارت در عصر ما رفرانسش به چی خواهد بود. و ممکنه 100 سال دیگه با نجوم 100 سال آینده وقتی که سماوات سبع رو میخونن یه چیز دیگه ای ازش بفهمن. یکی از بحثایی که امروز در حوزه ستاره شناسی مطرح هست اینه که تمام کهکشانهایی که ما الان تا به حال شناسایی کردیم، اینا همشون در یک یونیورس یا در یک کیهان قرار دارن. امروز میگیم ما یک کیهان شناسی داریم یا کاسمولوژی که در واقع به مطالعه اینا میپردازن. بعد میگه که ما ممکنه که در آینده به این نتیجه برسیم که یونیورس های متعدد داریم. یعنی خود اون ظرفی که همه این کهکشان قرار درش قرار گرفتن، چند یونیورس دیگه هم در کنار اون وجود داره. 100 سال دیگه ممکنه بگیم که سماوات سبع به این یونیورس ها اشاره داره. اگر اون موقع این عدد معنای خاصی داشت، ازش اینو میفهمیم که آدا فهمیدیم معنی عدد 7 چیه. ولی در قرن 20 ملت نمیفهمیدن معنی عدد 7 چیه. و اگر در اون زمان هم به این نتیجه رسیدیم که یونیورس ها 7 تا نیستن و تعدادشون میتونه خیلی زیاد باشه، اون موقع بازم عدد 7 رو به معنای کثیر میگیریم. بنابراین خیلی مهمه که عبارت متن در بافت خوانش تو کدوم فضای فرهنگی داره خونده میشه و فهمیده میشه. حالا مثالایی که من عرض کردم مثالایی بودن که خیلی واقع‌گرا بودن، به یه علم تجربی مربوط میشدن و میشد با یک دانش تجربی مثل ستاره شناسی، البته نیمه تجربی نیمه ریاضی، اون رو پاسخ داد. اما مواردی هم وجود دارن که به زیست آدم ها مربوط میشن. یعنی ما در همین جامعه ایران 200 سال پیش خودمون وقتی میگفتیم خانواده، ملت از خانواده چیزی رو میفهمیدن که انسانشناسا بهش میگه خانواده گسترده. یعنی یه مجموعه از فامیل با هم زندگی میکرد. اصلا اینطوری نبود که هر کی زن میگیره بلند شه بره 6 کیلومتر اونورتر زندگی کنه. بنابراین وقتی گفته میشد خانواده، یه چیز دیگه ای ازش میفهمیدن. امروز وقتی میگن خانواده، ما خانواده هسته‌ای ازش میفهمیم. ناکلیر یا هسته‌ای به معنای خانواده‌ای که از یک زوج ترکیب شده و فرزندان اونا. بنابراین تا میگن خانواده، میگیم یه زن، یک شوهر و بچه‌هاش. واقعا 100 سال دیگه چه خواهد بود؟ آیا 100 سال دیگه اصلا ممکنه که ملت اینطوری کنار هم زندگی کنن؟ آیا 100 سال دیگه مدل زندگی آدم‌ها کنار هم دیگه شکل دیگری پیدا خواهد کرد؟ اگر شکل دیگری پیدا کنه که امروز یه پیشبینی‌هایی در این مورد وجود داره، در اون صورت درکی هم که از مفهوم خانواده خواهند داشت متفاوته. خب اینجا مثلا فرض کنیم ما وقتی می‌خونیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یا تحرکم تطهیرا، فارغ از چالش هایی که بین ما و عنوان شیعه و اهل سنت وجود داره، میزان گستردگی این اهل بیت یکی از پرسش هاییست که در پیش روی ما وجود داره و کلش هم به اینجا برمیگرده که بیت کدوم بیت، از خانه چه درکی در زمان نزول قرآن وجود داشته، چه درکی امروز وجود داره، چه درکی 100 سال آینده خواهد. شاید 100 سال آینده شما مجبور باشید برای افراد توضیح بدید که خانه چیزی بود در ازمنه قدیم که اونجا عده‌ای از آدما کنار همدیگه زندگی می‌کردن. ولی من نمی‌دونم مثلا با یه جمعیتی که در 100 سال آینده شاید مثلا شاید نزدیک به 50 میلیارد 60 میلیارد آدم روی کره زمین زندگی می‌کنه، اون موقع خانه چه معنایی خواهد داشت و اون موقع یه نفر چه درکی از بیت و اهل بیت خواهد داشت. طبق اون چه که آینده پژوها به ما نشون میدن، خانه های 100 سال آینده یه چیزی دور از جون شبیه سردخونه هاست، کشوییه. یعنی هر کسی شبا میره تو کشوش میخوابه. 50 میلیارد نفر روی کره زمین شوخی نداره، یعنی تصور کردنش هم کار سختیه. خب بنابراین اونجا فهمیدن این که اهل بیت یعنی چی خیلی احتیاج به توضیح داره. خیلی باید برای طرف توضیح بدن که معنی بیت رو بفهمه، معنی اهل بیت رو بفهمه، و اونم تازه به عنوان یه چیزی که قدیما بوده و امروز نیست. ببینید با در نظر گرفتن این موارد آدم کاملا میتونه متوجه بشه که موضوع فقط فهمیدن آنچه که در عصر نزول بوده نیست. یه قسمت مهمی از پیچیدگیه فهم قرآن کریم مرجع یابی اون در بافت خانشه. در بحث مرجع یابی در بافت خانش، یکی از مشکلات بسیار جدی که ما باش مواجه هستیم اینه که ممکنه حتی ما معنی عبارت رو بفهمیم ولی کاربرد عبارت رو نفهمیم. مثلا فرض کنید در سوره مجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، که آقایی با همسر خودش زهار کرده و خانم آمده پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله شکایت کرده و حکمی نازل شده راجع به اینکه این قولیست و افواه، یه کفاره شخصی که ظهار کرده بده و همسرش برش حلال است. اینو ما میفهمیم. طرف میگو انته به منی به منزلت زهر و امی فلان، و حالا قرآن میگه که این قولیست به افواه و اصلا اعتباری نداره، ولی به خاطر خبتی که کردی باید کفاره بدی، نقطه تمام. ما الان مشکلی در فهم این نداریم، میگیم در زمانهای قدیم در قوم عرب چنین رسمی وجود داشته است. اما وقتی میایم توی مرجع یابی مرد در بافت خانش، یعنی در عصر خودمون، میگیم الان این به ما چه؟ آیا این آیه اصلا به ما ربطی داره؟ آیا حکم زهار هرگز تونسته در جامعه ما ایرانی ها مشکلی رو از ما حل بکنه؟ مگه ما زهار میکردیم که الان بخوایم باهاش مقابله بکنیم؟ اصلا مگه هیچ وقت این مشکل جامعه ایران بوده؟ هیچ وقت ما همچین رسمی در ایران نداشتیم. بنابراین این آیه انگار آیه ما نیست، یعنی هیچ وقت کمکی به ما نکرده. آیا میشود یه خانشی از این آیه داشت که کمکی به ما بکنه؟ مثلا فرض کنید از اون قسمتی که این قول هم به افواهم هست، بیایم یه قاعده کلی استخراج کنیم تحت عنوان این که یک سری روابط حقیقی در این جهان وجود داره، یه سری روابطی وجود داره که قولون بالافواه، و بتونیم ازش یک اصول کلی در بیاریم بدون این که موضوع ما ظهار باشه. بیایم بگیم که بین قول و عمل خیلی فاصله هست، و بر این اساس مثلا فرض کنید یک چیزی تو مایه مثلا پرکسیس استادیز بسازیم در فرهنگ خودمون. یعنی بیایم بگیم مثلا فرق هست بین آنچه که در ساحت وجود ذهنی میتونه متصور بشه با اون چیزی که در ساحت عمل هست، و مجموع مطالعاتی در این زمینه انجام بدیم که در زندگی اجتماعیمون به دردمون بخوره. واقعیتش اینه که ما الان با این پدیده خیلی مواجهیم که طرف میگن ما یه ضرب المثلی داریم محلی که میگه یه کسی اسم بچهش گذاشت رستم، بعد هر وقت صداش میزد خودش میترسید، خودش این اسم رو انتخاب کرده بود، ولی این وجود لفظی چنان او رو اسیر خودش کرده بود که پسرش که میخواست صدا بزنه خوف برش میداشت. این شوخی نیست، این جدیه. خیلی از مواقع ما در زندگی روزمرهمون از سطوح کلان اجتماعی کشور گرفته تا سطوح خرد، اقوال بالافواهی داریم که ما رو اسیر خودشون کردن و عملا پرکسیس یا زندگی عملی ما رو دچار اختلال کردن. آیا میشود از آیات زهار یک همچین قواعد کلی استنباط کرد که بتونه در مرجع یابی در بافت خانش این آیه آیه ما هم بشه؟ اون موقع دیگه از خودمون سوال نمی کنیم که این آیه فقط داشت یک مشکلی رو از عرب جاهلی اون موقع حل می کرد. یا مثلا هی بیاید برای یه ایرانی بالای منبر بخونید و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، کدوم ایرانی دخترش زنده به گور کرده که شما دارید الان نصیحتش میکنید؟ نصیحت باید متناسب با اون کسی باشه که داره مورد نصیحت قرار میگیره، در حالی که خب ما هم مشکلات دیگه ای داریم. آیا میشود از این آیات یک مرجع یابی انجام داد در بافت خانش خودمون که بتونه این به نوعی مسئله ما هم باشه؟ و الا ما نعوذ بالله، نعوذ بالله، حالا توی ماه رمضان هم هست، ماه قرآن، ماه قرآن ورق بزنیم بگیم نه این سوره مال ما نیست، این سوره به درد ما میخوره، این سوره به درد ما نمیخوره، و چنین رفتاری رو عملا خواهیم داشت، در حالی که فرض بر اینه که وقتی میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، کل به این قرآن داره میگه که این به درد ما میخوره. بنابراین ما باید به دنبال مسیری باشیم، به دنبال روش شناسی باشیم که بتونه به ما کمک بکنه که از کل قرآن بهره برداری کنیم، نه فقط از بعضی از آیه های قرآن. با این توضیح میخوام بگم که نه تنها مواجهه فرهنگی با قرآن فقط مطالعه درباره بافت نزول نیست، و توجه کردن به بافت خانش، یعنی اینجا و اکنون ما، توش خیلی اهمیت داره، بلکه در بحث اینجا و اکنون هم باید فرق گذاشت بین فهم و عمل. خیلی آیا ها هستن که ما معنیشو میفهمیم، ما در فهمیدن معنی و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت دچار مشکل نیستیم که بگیم حالا یه مفسری بیاد معنی این آیه رو برای ما روشن بکنه، ولی متوجه نمیشیم که این آیه در مقام عمل چه مشکلی رو از مشکلات ما حل خواهد کرد، مگر اینکه بتونیم باز قواعدی رو ازش استخراج کنیم. آیا این آیه فقط میخواد با زنده به گور کردن دختر مقابله بکنه؟ یا این آیه به دنبال پیام‌های دیگری هم هست؟ آیا این آیه میتونه به نوعی در حل مسائل جنسیتی که ما الان در جامعه اون باش سر کار داریم به ما کمک بکنه؟ آیا در این بحث مثلا فرض به حقوق زنان این آیه میتونه محلی از اعراب داشته باشه و کمکی بکنه و مثلا پیامی باشه از مظلومیت جنس زن در حدی که حتی اگر در نوزادی باشه ممکنه زنده به خاک سپرده بشه؟ آیا این آیه میتونه حتی فراتر از مسائل جنسیتی بتونه در باز رسیدن به یک قواعد کلیتری، یعنی بحث‌های کلیتری در باب عدالت، در باب مقابله با ظلم، در باب این که مثلا کسی رو که در نهایت ضعف هست باید تحت یک حمایتی قرار داد؟ موضوع فقط این نیست که یه بچه رو شما که دور از جنوب دوستان، موضوع فقط این نیست که یک بچه رو یک عرب جاهلی زیر خاک کنه. ممکنه که این موعوده مثلا فرض کنید یک فرزند، ببخشید قصد تفسیر به رأی ندارم و برای همینم هم میگم ممکنه، برای که من فقط قراره به روی کرد و نگاه بپردازم، من الان این آیه ها رو در حال تفسیر کردنشون نیستم. خواهش میکنم دوستانم این رو بر بنده عفو بفرمایید، ولی خب بدون مثالم که نمیتونیم، به هر حال یه چیزی باید بگیم دیگه. ممکنه کسی بیاد بگه آقا این بعض الموعودت قابل تطبیق هست و قابل مرجع یابی هست با یه آدمی که فرض کنید با یک ناتوانی جسمی خاصی مثل ناشنوایی، مثل نابینایی، مونگولیسم و اوتیسم و انواع مشکلات دیگر متولد میشه، و وقتی که کسی کوششی در جهت بازگردانیدن این به آغوش جامعه انجام نمیده، کوششی برای اینکه امکان زنده ماندن در جامعه رو برای این فراهم نکنه، این چه فرقی میکنه با بچه‌ای که شما زنده بگورش کنید؟ وقتی من کاری انجام ندم برای اینکه این بچه بتونه جایگاه خودش رو در زندگی پیدا کنه، هدایت پیدا بکنه، همه حق به دست آوردن هدایت رو دارن، همه حق در واقع پیدا کردن راه زندگیشون رو دارن، وقتی من اجازه نمیدم که یک بچه حیات معنوی داشته باشه، چه فرقی میکنه با اینکه بکشنش؟ اینم یه نوع فهمه دیگه. و اون موقع ممکنه ما متوجه بشیم که نه، این آیه ممکنه که در ایران کسی نیومده باشه دخترشو زنده به گور کنه، ولی زنده به گور کردن میتونه معنیای دیگه هم داشته باشه، میتونه در واقع تعویل داشته باشه، و اینها در واقع ماجرا رو به یک فضای جدیدی وارد میکنه. متوجه میشیم اگر اینطوری ما آیه رو بفهمیم، آیه ما هم هست و فقط در مورد عرب جاهلی صحبت نمیکنه. من یه جمله رو میگم از این بحث رد میشم. ببینید خیلی موارد هست که عرب جاهلی انجام میداده، قرآن اومده باهاش یک برخورد خیلی قاطع انجام داده و تمام شده. بنابراین ما انگار برای قرآن دو نوع آیه قائلیم: آیه هایی که مأموریتشان به اتمام رسیده است و آیه هایی که هنوز مأموریتی دارند. حالان که به نظر میرسه که شاید همون آیه هایی که ما فکر میکنیم مأموریتشون به اتمام رسیده هنوز هم کارکرد داشته باشن و بتونن مورد استفاده قرار بگیرن. در بحث فهم مراد از متن در بافت نزول، خب علومی وجود دارن که به درد ما میخورن و اگر ما به دنبال روش شناسی باشیم بعد از روش های این علوم استفاده کنیم. از قدیم هم مفسرین ما برای فهم قرآن سراغ علوم لغوی میرفتن، سراغ نحو میرفتن، در بحث های متنی و گفتمانی قدمای ما به علم بلاغت میپرداختن، امروز هم هست، مبانیش عوض نشده، هنوزم بحث از لغت سر جاشه، بحث از نحو و بلاغت و اینا سر جاشه، ولی خب امروز دیگه خود ما امکاناتمون توسعه پیدا کرد، یعنی در سایه دانش زبانشناسی امروز ما وقتی راجع به لغت داریم صحبت میکنیم، میتونیم لغت ها رو ریشه شناسی کنیم، میتونیم از زبان شناسی تاریخی استفاده کنیم. قدیم خیلی این امکانات وجود نداشت، در بحث نحوش، در بحث گفتمان و بحث های متنی و انسجام متنی و اینها. خب امروز توفیقات زیادی هست، امروز خیلی روش های جدیدی به وجود آمده، قدما خیلی از این روش ها استفاده نمی کردن. ولی کلیتش توی مطالعات قدیم هم به این مسائل توجه می شد. بحث های نشان شناسی بحث هایی هست که خیلی جای باز شدن در فهم مراد قرآن رو داره که کمتر تا به امروز ازش استفاده شده. امید داریم انشاءالله بتونیم توی این سالهای آینده این باب رو یه خورده در واقع بهش بپردازیم و باز بکنیم. بحث های انسان شناسی تا به حال زیاد استفاده شده در حوزه قرآن، به خصوص در 100 سال اخیر، و امیدواریم که در آینده بیشتر ازش استفاده بشه. مطالعات تطبیقی کتب مقدس، این که خیلی از آیه های قرآن کریم جواب آیه هایی از تورات، جواب آیه هایی از انجیل، بنابراین وقتی که مثل نامه های نهج البلاغه میمونه که مثلا میگه و من کتاب له علیه السلام الی معاویه، آدم وقتی نامه رو میخونه، حالا آقای دکتر علیری که خب اصلا به صورت تخصصی در این زمینه ها کار میکنن، بقیه دوستان همینطور، آدم وقتی نامه ها رو میخونه میگه خب چی بوده نامه معاویه که حضرت این جوابو بهش دادن. قاعدتا من برای این که بتونم رابطه بهتری با نامه حضرت برقرار کنم، باید قبلا نامه‌ای که معاویه و حضرت نوشته رو هم خونده باشم. حالا شریف رضی مسئلهش این نبوده، ولی مایی که تفهمن داریم نامه رو میخونیم، برای ما خیلی مهمه بدونیم که این جواب چی بوده. چطور میشه آیه ای رو فهمید مثل ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی بدون اینکه آدم بتونه به کتب قبلی مراجعه کنه؟ چطور میشه کتب علیکم الصیام رو فهمید بدون اینکه آدم به عبارت هایی که در کتب قبلی وجود دارن مراجعه کنه؟ و مهمه این به دلیلی که خود قرآن ارجاع میده. بلکه کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرث و عبادی از سالمون، میتونست نده این بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم ان الارض یرث و عبادی از سالمون، تمام. چه لزومی داره رفرنس دادن و ارجاع دادن به این که لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر؟ برای چی؟ حتما مهمه این موضوع، اگه مهم نبود چنین ارجاعی داده نمیشد. بنابراین این بخش هم خیلی اهمیت داره برای اینکه ما بتونیم معنی قرآن کریم رو بهتر متوجه بشیم. خیلی میتونه کارآمد باشه، مفید باشه مقایسه کردن اون با فقرات مشابهی در کتب پیشین که ببینیم این جواب چیه. حتی قسمت‌های محرف می‌دونید، چون حتی در باره قسمت‌های محرف هم قرآن موضع می‌گیره وقتی راجع به این صحبت می‌کنه که بلقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه یا مواردی از این قبیل. خب اینا همش نشون میده که این داره ارجاع میده به یک باوری. و حالا اگر من بخوام بفهمم که ان الله ثالث ثلاثه یعنی چی، از کجا باید بفهمم؟ باید برم به متون قبلی مراجعه کنم که این مسئله رو متوجه بشم. بنابراین اینها خیلی کمک میکنن به فهم مراد از متن در بافت نزول. و خب هر کدوم از اینها هم روش شناسی خاص خودشونو دارن که میتونه خیلی بحث دور و درازی باشه. قطعا با توجه به کمبود وقتی که در اختیار داریم، من مجبورم فشرده کنم این بحث. اما در بحث مرجع یابی متن در بافت خوانش، خیلی از علومی که تو فهم مراد متن به ما کمک میکردن اینجا به ما کمک نمیکنن. و اتفاقا اینجا ما به علومی نیاز داریم که ممکنه در اون قسمت بهش نیاز نداشته باشه. بعضی علوم مثل نشان شناسی، مثل انسان شناسی مشترکن، هم در مقام فهم مراد در بافت نزول میتونن به ما کمک بکنن، هم در مرجع یابی متن در بافت خوانش. ولی مثلا ما در بحث مرجع یابی متن در بافت خوانش استفاده خیلی زیادی میتونیم از جامعه شناسی داشته باشیم، در حالی که جامعه شناسی به نظر من تو بحث فهم مراد در بافت نزول دست کم خیلی میتونه کارآمد نباشه. اما توی این قسمت که ما بافت خوانش رو بخوایم در اکنون و اینجا مورد مطالعه قرار بدیم، علمی مثل جامعه شناسی میتونه به ما خیلی کمک بکنه. یا شاخه‌های مختلف علوم انسانی، مثلا ما در اکنون و اینجامون دانشی داریم به عنوان اقتصاد. دانش اقتصاد بسیاری از ساختارهای اجتماعی کنونی ما رو برامون توضیح میده. خیلی از مواقع ما برای اینکه بتونیم یه عبارتی رو طوری تفسیر کنیم که متناسب با فرهنگ عصری ما باشه، نمیتونیم از این دانش اقتصاد بی بهره باشیم. وقتی مثلا فرض کنید که آیاتی داریم در مورد ربا داره صحبت میکنه، این که ربا در عصر در واقع نزول قرآن چی بوده، به چه نوع مبادله و معامله ربا گفته میشده و ربوی بوده یک مسئله، این که الان در سیستم اقتصادی عصر ما ربا چیه یک مسئله دیگه است، و نتایجش. خیلی از موارد ممکنه که واقعا در سیستم عصری ما اصلا قابل فهم نباشه. مثلا ما الان متوجه نمیشیم ربای معاملی، این که اگر آدم مثلا یک کیلو گندم خوب رو بده و در مقابلش دو کیلو گندم نامرغوب بگیره، یک کیلو گندمی که میتونه گندم بذری اصلاح شده باشه رو بده، به اندازه 10 کیلو گندمی که باش حلیم درست میکنن ممکنه ارزش داشته باشه. و ما با عقل اقتصادی امروزمون کاملا اینو میفهمیم که آقا اون اصلا کاربردش خیلی خیلی ارزشمندتره، اینو فقط میشه باش حلیم درست کرد. این تو عقل اقتصادی امروز ما کاملا عادلانه است و هیچ کس احساس ظلم نمی کنه از یه همچین چیزی. کسی فکر نمی کنه که به کسی ظلم شده. چرا باید قرآن از یه همچین معامله نهی کرده باشه؟ حتی فراتر از اون، خب امروز یکی از چالش های جدی در مورد مسئله سرمایه گذاری و جایگاه سرمایه است. خیلی از افراد به نظرشون خیلی منطقی میرسه که یه نفر بیاد و در یه صنعتی یه سرمایه گذاری انجام بده و بگه آقا من میام، این شما برو با این پول تجهیزات بخر، ماشین‌آلات بخر، کارخونه‌ات را بنداز، اینقدر به من سود بده. خیلی ها به نظرشون این منطقیه در نظام اقتصادی امروز. نه تنها کسی احساس ظلم نمی‌کنه از یک همچین سودی، بلکه خیلی از افراد داوطلبانه حاضرن برن یه همچین وامی رو بگیرن و چنین سودی رو برگردونن. آیا اون از آفم مضاعفه که قرآن کریم داره در موردش صحبت میکنه ناظر به همین اتفاقی که در اصل ما داره میفته؟ و از همه بدترش اینه که آیا این غیر سود، این چیزی که خدای نکرده اصلا اسمش سود نیست، اصلا اسمش ربا نیست و اسمای دیگه ای داره، مثل مثلا فرض کنید که حق مضاربه، حق نمیدونم مشارکت یا موارد دیگه، آیا این دقیقا اون چیزی که قرآن میخواسته؟ یعنی الان نظام بانکداری ما دقیقا همون نظام بانکداریه که قرآن میخواسته و به هیچ کس هم ظلم نمیشه اصلا و ابدا و حقوق افراد کاملا استیفا شده در این سیستم. ببین اینجاست که ما متوجه میشیم دانستن یه سری علوم میتونن به ما کمک بکنن برای اینکه مرجعیابی کنیم اون آیات رو در بافت خانش. و شاید اگر ما این شرایط اصلی خودمون رو در نظر نگیریم و صرفاً بخوایم فهم کنیم آنچه را که در متن اصلی هست، توی فضای کارآمدی و فضای در واقع استفاده عملی از این دستورات ممکنه که یه مقداری ناتوان باشیم. یه بحثی رو من به عنوان تکمیله این اسلاید بخوام عرض بکنم خدمتون تحت عنوان ترجمه فرهنگی. در فضای ترجمه ما همیشه باید دریافت و با یک پرداخت، یا به قول انگلیسی زبان‌ها با یک پرسپشن و یک پروداکشن سرکار داریم. همیشه همینطوره. وقتی یک کسی میاد مثلا کتاب مثلا الاسس المنطقیه للاستقرار شهید صدر رو به زبان فارسی ترجمه میکنه، درگیر این پدیده است. از یک طرف دریافت، یعنی بفهمه تو متن عربی چی نوشته شده، و از یک طرف پرداخت، یعنی بتونه عبارتی رو و متن رو تولید کنه که این متن بتونه رسا باشه و پیام لازم رو به مخاطب برسونه. ما چیزی داریم در فضای مطالعات ترجمه به نام ترجمه فرهنگی. یه عبارتی رو من انتخاب کردم براتون. این عبارت جالبه. این قسمتی از سونت 18 شکسپیره، شکسپیر معروف. شاید خیلی به تفسیر قرآن ربط نداشته باشه ولی مثال خیلی خوبیه. شکسپیر در این سونات 13 میگه Shall I compare thee to a summer's day؟ به معشوقش داره میگه آیا من میتوانم تو را با یک روز تابستانی مقایسه کنم؟ بعد شروع میکنه عاشقانه در مورد اینکه معشوق خودش رو داره به یک روز تابستانی تشبیه میکنه و مقایسهش میکنه. برای کسی که در لندن زندگی میکنه، در شهری که در طول سال، مخصوصا در اون سالها چند روز، 6-7 روز بیشتر آفتاب دیده نمیشده و اونم دیگه فقط در یک روز تابستانی ممکن بوده حس بشه، چند روز فقط یه نفر میتونه در یک روز تابستانی گرما رو حس بکنه، وقتی معشوقش رو به یک روز تابستانی تشبیه میکنه، یعنی یک هوای مطبوع، یک هوای دلچسب. ماجرا به اینجا برمیگرده، یک استاد ادبیات انگلیسی در برزیل روی خط استوا داره سونات 18 شکسپیر رو تدریس میکنه و بعد اونجا میخونه Shall I compare thee to a summer's day؟ آیا من میتونم تو رو با جهنم تشبیه کنم؟ تصور کنید روی خط استوا در برزیل یک روز تابستانی، یعنی فاجعه. همه از چنین روزی فرار میکنن و این داره معشوق خودش رو به چنین روزی تشبیه میکنه. اون استاد چه کار باید بکنه؟ اون استاد باید اول یه منبر بره راجب آب و هوای لندن، راجب مشبهون به، باید حتما توضیحات کافی ارائه بکنه تا مخاطب بفهمه این چی داره میگه. من موقعی که داشتم ماجرای این استاد برزیلی رو و سونات 18 شکسپیر رو میخوندم، یاد یه آیه در قرآن کریم افتادم، سرابیل تقیکم الحر. ایرانی ها همیشه فکر میکنن اینجا یه اشتباه لپی صورت گرفته، این باید باشه سرابیل تقیکم البرد. ما لباس میپوشیم که جلوی گرما رو بگیره یا جلوی سرما رو بگیره. در کجا؟ در کدوم فرهنگ؟ ما وقتی چتر دستمون میگیریم، چتر رو برای این دستمون میگیریم که بارون خیسمون نکنه. عربا به چتر میگن شمسیه. چتر رو برای این دستشون میگیرن که آفتاب نسوزونتشون. کاربردش خیلی فرق میکنه. ظاهرا فیزیکش یه چیزه، ولی کاربردش با هم دیگه خیلی فرق میکنه. و کسانی که این تفاوت فرهنگی رو بهش توجه نداشته باشن، براشون سوء تفاهم‌های خیلی بزرگ در واقع ایجاد میکنه. در بحث ترجمه فرهنگی دقیقا مسئله همینه که وقتی داریم ما یک مطلبی رو به زبان دیگری ترجمه میکنیم، گاهی مشکلمون اینه که اون زبان رو بلد نیستیم، گاهی مشکلمون اینه که اون فرهنگ رو بلد نیستیم. زبان رو بلد نیستیم، خب بله، الان اگر یه نفر بیاد اینجا یه خطابه‌ای به زبان ژاپنی ارائه بکنه، میگیم ببخشید آقا ما ژاپنی بلد نیستیم، اگه ممکنه یه مترجمی بیاد به ما بگید این چی گفت. ولی فرهنگ رو بلد نیستیم، برای اینکه یه جایی ما عبارت و معنیشو متوجه میشیم ولی سر در نمیاریم که این چه حرکتیه، چرا باید یه همچین چیزی وجود داشته باشه. وقتی در اون آیه حجاب ما میخونیم که ولی یاد رو نبه خموره هن علا جیوبه هن نه، اینا رو که میخونیم بعد میگه ذالک ادنا ان یعرف نفلا یعذین، ما میفهمیم که یعرف نه از ماده عرفه یعرفو، یعذین از ایزا هست در واقع. اینا رو که همه رو میفهمیم، نه مشکل لغوی باش داریم، نه مشکل نحوی و صرفی باش داریم، از همه چیش روشن و واضحه، ولی متوجه نمیشیم که ببخشید ما چادر سرمون میکنیم، حجاب داریم، به خاطر اینکه جلوی نگاه‌های به اصطلاح بد رو بگیریم، یا داریم چادر سرمون می‌کنیم، حجاب داریم برای اینکه ما رو بشناسن، بفهمن که من زن آزادم و زن برده نیستم. بعد خب توی بعد این فعلله و تفعلله داره، یعنی شقوقی برش مترتب میشه، میگه آقا در یک جامعه‌ای که برده‌ای هست و آزادی هست، بله ذالک ادنا ان یعرف نفلا یعذین، اگر در یک جامعه برده نبود چی؟ دیگه لزومی نداره که کسی رو از کسی تشخیص بدن، دیگه هیچ کس برده نیست، همه آزادن. وقتی همه آزادن یعنی باید با همه محترمانه برخورد بشه، این دیگه به پوشششون ربطی نداره که. یا حتی اگر در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که هنوز برده‌داری هست، ممکنه لباسی که به یک برده رو از یک حر متمایز میکرده در بافت نزول این بوده که یضربن به خمورهن نلا جیوبهن، نه، ولی در یه جامعه دیگری این لباس میتونسته لباس متفاوتی باشه. جالبه، من خودم این موضوع برام چون مهم بوده، در برخی از جوامع یه دختر روسری سرش میکنه تا موقعی که مجرده، وقتی ازدواج میکنه دیگه روسری سرش نمیکنه، قانونشون. در برخی از جوامع برعکسه، و این برای اینه که دختر که تو خیابون داره راه میره ملت بدونن این شوهر داره نداره، نقش حلقه ازدواج رو بازی میکنه، آیا برن خواستگاریش نرن خواستگاریش. و توی عرب هم راه تشخیص حره از عمه این بوده که لیضربن به خمورهن علی جیوبهن. حالا اگر مثلا حتی در همون زمان شما برید فرض کنید به مصر، برید به سوریه، برید به ایران، برید به جای دیگه، آیا اونجا هم تفاوت بین لباس کنیز با لباس حره همون بوده؟ اینا سوال دیگه. یا یه مورد خیلی مهمی که برای ما تکان دهنده است به دلیل اینکه ما اصلا در عصر بردهداری زندگی نکردیم، ما از اول در فضایی متولد شدیم که چندین دهه پیش از ما بردهداری تمام شده بوده، واسه درکی نداریم. اینا رو فقط برای ما تعریف کردن، ما خودمون هرگز در زندگی روزمرهمون با چنین پدیده‌ای مواجه نشدیم. ولی بعضی از دوستان وقتی بهشون گفته میشه که آقا در همین بلاد اسلام برده‌ها بدون لب و پوشش کافی در جامعه رفت آمد میکردن، شوکه میشه. این تو همین در واقع چند دهه پیش که برده‌داری موقوف شده، برده‌ها، زنان برده در خیابون میرفتن بازار خرید کنن، سر کوچه برن ماس بگیرن، توی قصد رفت آمدشون اینا چادر سرشون، یعنی حجاب نداشتن، چادر نه، اصلا حجاب نداشتن. این همین من اصلا تاریخی جمع کردم براش، یه عالم مسئله تاریخی داریم که اینو نشون میده و روایات ما همینو میگه. ما توی وسایل شیعه در بحث لباس مصلی داریم که امام رضا سلام الله علیه وقتی کنیز ایشون آمد دید که لباس احرار رو پوشیده داره نماز میخونه، بهش تذکر داد، گفت شما نباید با این لباس نماز بخونید، شما لباست متفاوته. خب اینا برای ما شوک آوره، ولی که ما اصلا هم چیزایی رو ندیدیم، توی اون دوره زندگی نکردیم. ما توی دوره زندگی کردیم که همه احرار بودن. خب این خیلی سوء تفاهم برای ما به وجود میاره و باعث میشه که ما خیلی از مسائل فرهنگی رو درست متوجه نشیم. اینجا هست که ترجمه فرهنگی معنی خودشو پیدا میکنه، یعنی درست در عبارتی که ما در ترجمه لغوی و ترجمه نحوی هیچ مشکلی نداریم، معنی عبارت خیلی واضح و روشنه، ولی وقتی میخوایم اون رو از نظر فرهنگی بفهمیم، ما به ازاشو در جامعه خودمون متوجه بشیم، هست که نیاز به مطالعه داریم، نیاز به این داریم که وقتی بیشتری روی این مسئله بذاریم. عرض کردم در همون مسئله ذالک ادنا، حالا ما باید روی این موضوع مطالعه کنیم، ما باید در این زمینه چندی جلد کتاب داشته باشیم، کلی باید در این زمینه پایان نامه و اینا گذرونده بشه که ما با دست پر بتونیم در واقع با این مسئله مواجه بشیم. من خب من حالا گفتن در مثل مناقشه نیست، من مثال آیه ذالک ادنا رو به عنوان مثال زدم، حالا میتونه مثالهای دیگری برش زده بشه، مثال دیگه میتونم بزنم که اصلا به این ربط نداشته باشه، الان میزنم مثال دیگر رو، ولی در اون موردم باید عرض کنم که ببینید حتی اگر شما بگید که به عفاف شناخته میشه، باز من سوال میکنم این که ولی یضرب نه به خمره نه لاجوی به نه در کدوم جامعه نشانه عفافه؟ بازم فرهنگی موضوع، یعنی باز هم ما باید از نظر فرهنگی به مسئله بپردازیم. اما مثال دیگه ای میزنم که اصلا به حجاب ربط نداره. و یقولون انما البیع مثل الربا. خب مفسرین ما اینجا دچار یه مشکلی شدن. انما البیع مثل الربا هیچ مشکل واژگانی و مشکل نحوی نداره، ولی مشکل فهمی داره، از این نظر که اگر اینا میگفتن انما الربا مثل البیع، همه چی مرتب. یه سری آدم کج فهمن که فکر میکنن ربا هم یه جور معامله است و میگن که ربا هم مثل بیع دیگه، چه فرق میکنه؟ ولی آخر آیه داره میگه یقولون انما البیع مثل الربا، اینا بیع رو دارن به ربا تشبیه میکنن، نه ربا رو به بیع. یعنی به نظر میرسه که ربا برای اونها اشهر از بیع بوده. مفسرین ما برای این که بتونن این مسئله رو حل کنن آمدن گفتن که اینجا تشبیه مقلوب اتفاق افتاده. و بعد دوست شعر آوردن که مثلا یه دوتا شعر شاعرن که اومدن این کار انجام دادن. حالا این در حالی است که این بازی های ادبی، این آرایه های ادبی، تکنیک های مثلا استاوچی تشبیه مغلوب و امثال اینا، اینا مال آیات احکام نیست. جایی که شما داری قانون میگی، اینجا که جای این نوع در واقع ظرافت پردازی ادبی که حتی میتونه سوء تفاهم به وجود بیاره نیست. ما توی آیات الاحکام دیگه‌مونم با این پدیده مواجه نیستیم و حتی مفسرین و علمای بلاغت هم در این مورد حرف زدن. خب الان ما پایان نامه داریم در این مورد، پایان نامه داریم که اومده روی این موضوع کار کرد و نشون داد که موضوع فرهنگیه. بیعی که اونا دارن میگن این بیعی نیست که ما میفهمیم و کاملا ربا برای اونها اشهر از این بیع بوده. اینکه این بیع چیه نکته مهمی است که باید حتما اونو فرهنگی فهمید. و وقتی که ما به اون بافت فرهنگی توجه میکنیم، متوجه میشیم که هیچ تشبیه مغلوبی اتفاق نیفتاده، کاملا تشبیه درستیه. و طبیعتا باید در واقع ما وقتی هم میخوایم از اون آیه استفاده کنیم، با در نظر گرفتن این که اون آیه در اون بافت فرهنگی چه معنایی میداده و مقایسش با این که الان ما در چه جامعه‌ای با چه ساختار اقتصادی و با چه نظام مارکتینگ و در واقع بازاری داریم زندگی میکنیم، تو این فضا هست که ما میتونیم متوجه معنای درست این آیه بشیم. ولی خب با یک تخم لقی مثل تشبیه مغلوب ما اصلا کلن فضای مطالعاتی رو در مورد این آیه تعطیل کردیم. و این یه مثال دیگه. میخوام بگم موضوع فقط حجاب نیست، ما در جاهای مختلفی با نمونهای از این دست مواجه هست. خب من در بحث حرکت از متن به سوی وقتمونم فکر کنم چند دقیقه بیشتر باقی نمونده، حتی با اون تمدیدی که حضرت عالی فرمودید، من این اسلایدم توضیح میدم و بعد عرایزم خاتمه میدم. در این حرکت که عرض کردیم از متن به سوی زیست جهان خودمون، یکی از بحثایی که باید خیلی بهش توجه بکنیم خوانش‌های تحمیل شده در طی صده‌ها از سوی مفسران است. یعنی مفسری که در عصر نزول زندگی نمی‌کرده، مثلا در قرن 5 زندگی می‌کرده، 500 سال فاصله داشته از عصر نزول، 400 سال 700 سال فاصله داشته، میاد به یک تفسیری از یه آیه ارائه میده، یه خوانشی رو در اون آیه در واقع تحمیل میکنه و بعد از اون ما میبینیم که اون خوانش رو ما داریم حمل میکنیم بخونیم. به چیز عجیبیه، نه خوانش عصر نزوله نه خوانش عصر ماست، خوانش عصر یکی دیگه است که اصلا به ما هیچ ربطی نداره. بنابراین اگر کسی بخواد یک مطالعه تاریخی انجام بده، این خوانش ها ارزشمندن به عنوان جنبه تاریخیشون، ولی اینکه این خوانش ها مبنای عملکرد ما در زندگی دینیمون و در سلوک دینیمون باشن، میتونن بسیار آسیبزا باشن. نمونه های این مسئله خیلی زیاد هست، یعنی ما با موارد خیلی پرشماری از این خوانش ها مواجه هستیم که یک کسی مثلا در خراسان قرن 5 از یه آیه چیزی فهمیده و اون فهم دیگه همینطور در واقع ادامه پیدا کرده تا عصر ما، حالا که هیچ تضمینی هم وجود نداره برای اینکه اون خوانش مناسبی از اون آیه باشه. اینکه ما چطور میتونیم با توجه به اینکه تا بحث تفسیر مطرح میشه ما یکی از اولین کارهایی که انجام میدیم اینه که میریم سراغ تفاصیلی که تا الان شده. همیشه این کار میکنیم که اخیراً هم با در اومدن نرم افزارها مثل جامع تفاصیل و اینا این کار خب خیلی کم زحمت شده. قدیم زحمت زیادی داشت در آوردن اینها. بنابراین ما بلافاصله میریم سراغ اونها و اونها اون خوانشهای خودشون رو تا حد زیادی در واقع بر دوش ما میگذارن. حالا اینکه ما به قول مورخا دچار آناکرونی هستیم در اینجا، دچار زمان پریشی هستیم. این نه زمان اون نه زمان ما، این زمان یک شخص ثالث نیست، نه زمان متن نه زمان من خواننده. این که ما چطور باید با این مسئله برخورد بکنیم، یکی از مواردی که خیلی مهم هست مسئله پدیده آشنایی زدایی یا دفامیلیاریزاسیون یا آشنایی زدایی هست. ما باید نسبت به فهمهایی که مفسرین در اختیار ما قرار میدن یک آشنایی زدایی انجام بدیم، یعنی یک بار دیگر با یک نگاه ناآشنا اونها رو مورد بازنگری قرار بدیم و هوشیار باشیم نسبت به خوانش‌های مشهور. یعنی وقتی با یک خوانش مشهوری مواجه میشیم باید توجه داشته باشیم که این خوانش مشهور از کی رواج پیدا کرده، چی بوده. این یه مثال براتون عرض میکنم. طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامهم و طعامكم حل لهم. ما روایتی داریم درباره این که این طعام در اینجا یعنی هو البر و الشعیر، این طعام یعنی گندم و جو. عبارت حتی میگه هو البر و الشعیر، این یعنی گندم و جو. البته به عنوان روایت به اگر درست خاطرم باشه به حضرت امام صادق سلام الله علیه نسبت داده میشه و اگر درست یادم باشه یکی از منابعش تفسیر عیاشی. خب این میاد و خانش ما رو از این آیه صورت بندی میکنه به این معنا که آقا شما اگر از اهل کتاب گندم و جو گرفتید ایرادی نداره، ولی فقط همین. حد اکثر کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که این گندم و جو رو از باب تنقیح منات یه خود توسعش بدیم، بگیم اگه ذرتم بود اشکال نداره، مثلا فرض کنید یا غلات مثلا لوبیا و نخود و اینا مانعی نداره اگر ما از اونو دریافت بکنیم. و تا کجا میخوایم اینو تنقیح منات کنیم؟ یه حدی داره، یه جایی متوقف میشه. اما اجازه بدید بریم سراغ بافت خانش و دو چیز رو در نظر بگیم. یک، شرایط طبیعی عربستان. یعنی طعام در شرایط طبیعی عربستان عبارت بود از البر و الشعیر. یعنی عربستان زمان نزول تا میگفتن غذا مردم یاد گندم و جو میافتادن. گندم و جویی که کجا کشت میشده؟ تو مکه جای کشت گندم و جو بوده، یا حتی مدینه؟ در مدینه هم گندم و جو کشت نمیشده. گندم و جو یک کالای وارداتی بوده که بعد از سرزمین های دیگری میوردن اونجا و میفروختن. قوت قالب مردم نبوده. آدمایی که خود اعیانی و اشرافی زندگی میکردن گندم و جو مصرف میکردن. شما اگر به کتاب البخلای جاهز مراجعه بفرمایید اطلاعات بسیار گستردهی در مورد فرهنگ غذایی مردم عربستان در اون عصر در اختیار ما قرار میده که به هیچ وجه گندم و جو قوت قالبشون نبوده. البته خیلی میشه حرف زد در این مورد، من وقت ندارم ثابت کنم که نبوده. خب بنابراین وقتی میگه تعامکم اصلا منظور این نیست. حالا من میتونم شواهدی برای شما بیارم که جاش اینجا نیست که در زبان عرب عصر نزول اولین معنای متبادر از تعام گوشت، نه گندم و جو. ولی جای اوردن دلایلم الان اینجا نیست، من میتونم دلایل محکمی برای شما ارائه بکنم که اولین معنای متبادر گوشته و این درست اون چیزی که ما باش مشکل داریم. یعنی ما حاضریم هر چیز اهل کتاب بخوریم غیر از گوشتشون. اینجا هست که میبینیم انگار یک خانشی مربوط به یک دوره دیگری، یعنی ما با یه فرهنگی مواجهیم که توی اون فرهنگ قوت غالب گندم و جوه و اون فرهنگ غلبه پیدا کرده بر فهم ما از متن و اصلا کلن ما رو برده به یک مسیر دیگری. بعد حالا من از شما سوال میکنم، خداوند متعال خیلی به ما لطف کرده، منت سر ما گذاشته که گفته بر اهل کتاب و شعیرکم حل شعیرهم حل لكم. ببخشید مگر گندم بودایی رو نمیشه خورد؟ یا مثلا اگه ما گندمی رو از یه مشرک بت پرستی بگیریم مگه اونو نمیشه خورد؟ مگه کسی مشکلی داره با این مسئله؟ این آیه چه چیزی رو حل کرده؟ مگه از اول اصلا اشکالی بوده در مورد خوردن گندم و جوی اهل کتاب که الان این آیه آمده و این اشکال رو برطرف کرده؟ یعنی ما اصلا آیه رو از حیز انتفاع ساقط کردیم با این فهمی که ازش داشتیم. اینجا هست که در واقع ما ضرورت داره که حساس بشیم نسبت به این نوع خوانش‌ها و ضرورت حساس شدن نسبت به خوانش‌های فرهنگ زدایی شده، یعنی حتی معنا زدایی شده، یعنی آیه ای رو که ما کلن معنا زداییش کردیم، معنا رو ازش گرفتیم. من برای اینکه یه آیه غیر فقهی هم مثال بزنم برای دوستان و بعد بحث رو تمام کنیم، استفاده کنیم از مثال دوستان، میخوام برم روی آیه بسیار پرمناقشه ثم استوى على العرش یا الرحمن على العرش استوى، آیات متعددی در قرآن که در مورد استواء على العرش صحبت میکنه. خب ببینید، ما احادیثی داریم، منم اون احادیث رو دیدم. دوستان خواهش میکنم به من تذکر ندن که احادیثی داریم که این آیه رو برای ما توضیح داده. منم میدونم که احادیثی داریم و میدونم که در احادیثی آمده است که استوا ای استولا، و برخی از مفسرین ما هم در واقع الرحمن علی العرش استوا رو معنی استیلای پروردگار بر عرش در واقع مطرح کردن. و بعد وقتی که اینو گفتن با خودشون گفتن که خدا رو شکر بالاخره مسئله این آیه رو حل کرد، چون آیات استوای خداوند بر عرش به یه خاری در چشم اهل تنزیهی مثل امامیه و معتزله و اینها تبدیل میشه و ما دنبال یه راه حل میگردیم که خودمون رو نجات بدیم، دنبال یه چیزی میگردیم که به ما کمک بکنه نجات پیدا کنیم از این. و وقتی که به یه شکلی موضوع رو حل میکنیم با خودمون یه نفس عمیقی میکشیم، میگیم چه خوب شد نجات پیدا کردیم از این وضعیت. اما ما چطوری نجات پیدا کردیم؟ ما آیه رو فرهنگ زدایی بلکه معنا زدایی کردیم و ازش نجات پیدا کردیم. به این معنا آیه وقتی میگه عرش، خدمت شما عرض بکنم که عرش و کرسی و اینها که داره مطرح میشه، عرش در فرهنگ های آن عصر، فرهنگ های عصر نزول، کاملا ناظر به یک پادشاهی بود. عرش تخت پادشاهی بود. پادشاهی خداوند در قرآن مهمه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. ملک بودن و پادشاه بودن خداوند در قرآن مهمه و این باید در واقع زیر ذره بین قرار بگیره. حالا یه موقع از قرآن کریم با لفظ پادشاه صحبت میکنه، گاهی از پادشاهی یا در واقع کینگدوم با تعبیر ملکوت، با تعبیر سوریانی ملکوت صحبت میکنه، گاهی اوقات هم میاد راجع به لوازم پادشاهی صحبت میکنه. از جمله لوازم پادشاهی عرش، کرسی و مواردی از این قبیل. و مثلا قرآن، ما اگر قرآن نازل میکردیم میگفتیم حالا خیلی خوب، ولی دیگه نگو و یحمل و عرش رب بکن فوقهم یوم اذن ثمانی. آخه دیگه این چه حرفیه؟ من مفسر تعویلگر چه گلی به سرم بگیرم؟ چقدر باید با این آیه کلنجار برم که بتونم حلش کنم؟ و یحمل و عرش رب بکن فوقهم یوم اذن ثمانی. ولی ما با همه اینا یه رفتار رو انجام میدیم و اون اینه که معنا زدایی میکنیم از این. میگیم آقا اینا کلن دارن راجع به اقتدار خداوند صحبت، راجع به قادر مطلق بودن خداوند صحبت میکنن. خب خدا که بلد بود راجع به قادر مطلق بودن صحبت بکنه. آیه هم که کم نداریم راجع به خدا، این که خداوند علی کل شیء قدیر و مواردی از این قبیل که تو قرآن آیات متعددی هست. ولی ملک بودن خدا و پادشاه بودن خدا و صاحب تاج و تخت، تاج نه ولی صاحب تخت بودن خدا و اینها هم تو قرآن هست. نعوذ بالله، دوستان فکر نکنم بنده از مشبهم و مثلا دارم از قول مشبهه حمایت میکنم. ولی میخوام بگم که ما برای اینکه بتونیم خودمون رو از دست این آیه ها نجات بدیم، عملا این آیه ها رو از معنا ساقط کردیم و اصلا کلن تمام اون مبانی استعاری که پادشاهی و پادشاه این حرفا مطرح میشه رو همه رو ساقط کردیم تا بتونیم مشکل کلامی خودمون رو حل کنیم. ولی هیچ وقت از خودمون سوال نکردیم که خیلی خوب الان مشکل کلامی حل شد، این آیه اصلا چی میخواست بگه؟ اصلا پیام آیه و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه چیه؟ برای مایی که این آیه رو چنان زدیم داغونش کردیم که هیچ معنایی ازش باقی نمونده، این آیه هیچ پیامی نداره. بنابراین یکی از بحثایی که از نظر روش‌شناسی خیلی مهم هست که ما در نگاه تفسیر فرهنگی بهش توجه داشته باشیم، روش ضرورت حساس شدن نسبت به خوانش‌هایی است که درشون فرهنگ زدایی و حتی معنا زدایی اتفاق افتاده. یعنی ما برای اینکه خودمون رو از مشکلات کلامی نجات بدیم، مثلا معنا رو نادیده گرفتیم و به صرف قدرت تقلیلش دادیم. شما فکر کنید که ما یک پادشاه رو انقدر تقلیلش بدیم که بشه فقط قادر، در حالی که یک پادشاه فقط قادر نیست. پادشاهی مجموعه ای از مؤلفه ها رو با خودش داره که یکی از اون مؤلفه ها قدرته، ولی ما همه اون مؤلفه ها رو زدیم از بین بردیم و فقط یکی از اون مؤلفه ها رو باقی گذاشتیم. یه مثال دیگه میزنم و دیگه تمام. یکیش حیه، الحی القیوم و حی بودن خداوند، که ما با یک صورتبندی کلامی میگیم حی به کسی که قادر و عالم باشه میگن حی. خب این که ما قبلا گفته بودیم، هم قبلا قبول کرده بودیم که خدا قادره، هم قبلا قبول کرده بودیم که خدا عالمه. این دیگه حرف تازه‌ای برای ما در بر نداره که. بنابراین عملا ما حی بودن خدا رو هم در یک فضای فرهنگ زدایی شده و معنا زدایی شده در نظر گرفتیم. اما این خیلی مهمه که چرا خداوند انقدر رو حی بودن خودش تاکید میکنه و اصرار داره که خدا زنده است. آیا زنده به معنای زیست شناسی و بیولوژیک منظوره؟ که حتما نیست. پس ما باید یک مبحثی میداشتیم و یک سلسله بحث‌های تفسیری انجام دادیم راجع به اینکه زنده بودن خدا به چه معناست، نه اینکه از زنده بودن خدا فرهنگ زدایی و معنا زدایی کنیم و نهایتاً بگیم که یعنی خدا قادر است و عالم، که قبلا گفته بودیم. عذر میخوام از اینکه خیلی پرحرف کردم. البته خب این همه مبحث نبود، در حدی که در این زمان میشد ارائه کرد.
خب من یک پنجم از اسلامتر شاید رو فهمیدم این دسته داره شد و ما میتونیم وعده بگیریم برای انشاءالله جلسه دیگری که ایشون بتونن حواس خودشون رو به صورت کامل عرضه بکنند و ما با عنایت به این که این بحث جزی از مباحث ایشون بود و به همین قسمت از اسلامتر محدود ایشون فرصت کردن ارائه فرمودم. دوستان و بزرگان مبارزه این چه یا که از سوال باشه خدمت نیست خدمت رو بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سنیمانی از بحث رسیم از دشمن دارم که همیشه راه کشده دکتر پاکنچی تشکر می کنم دست شاگردی و اندونسادشون هم حاله احترام میشه و تشکر هم که وقت داشتم در این جلسه و تو خودم تحضیر کنم بیشتر دارم مفتر میشم. من سه چهار تا سوال دارم، دو تا شو زلکش میکنم اگر فقط دوستان میکنم چون جلسه خواهد دیگر هم مفتر میکنم پرسش هم واقعا برای فهم بیشتر است. یکی این که بین تفسیر فرهنگی قرآن و تفسیر قرآن فرهنگی به نظر میشه فرق خواهد شد. اون که الان من برداشت کردم چون اول این تلقی بود تا رجوع به خصوص که اون باشون باخته بعد این جسه قبلش در باید نظری فرهنگ قرار بود صحبت بکنید. اگر ما بخواییم معمولی فرهنگ رو در قرآن بررسی کنیم و معمولی فرهنگ رو به خوابیم چه باید بکنیم؟ اون که الان عرضش رو در واقع این بود که رو فرمودی یا فرمودیم این بودش که ما اگه همه آیات رو از بلیسه این اگه فرهنگ هم چشون بزنیم چیزی میفهمیم، ولو این بحث اقتصاده و رو احکام هر چیز دیگری. این میخوام یه برداشت بنده درسته که باید فرق خارج شد و مسئله تفسیر فرهنگی قرآن یک مقوله است و آنچه شما بیان کردید بیشتر تفسیر قرآن فرهنگی بود، یعنی تفسیر قرآن بود، همه چی توش بود، ولی مفرد معمول فرهنگ رو هم درش دخالت داریم، چه فرهنگ زمان مدود، چه فرهنگ زمان کانش. نکته دوم در قسمت در حرکت از در جامعه به مرد، در اینجا مشکل جدی مسئله معادل یابی هاست. اینجایی که ما پرسش رو از جامعه میگیریم و بعد ساعت قرآن میخواییم عرضه کنیم. مثلا مقوله سیاست گذاری فرهنگی، مقوله که از زمان حضورتون که امنیت اجتماعی و ماننده اینا، خب طبیعتا مثل حالت اول نیستش که واجه از قرآن میگیریم و راحت تاییم. و اینجا که میخوام این پرسش هم رو بر دین، بر اینجا متن قرآن منظورم هست، حالا در قلم رو فرهنگ حرف میزنم، پرسش فرهنگی رو عرضه کنم، در اون معادل یابی ما شما توصیه خاصی تعمل ملاحظه دارید که به کار بیاد یا مذارم؟
خب قبل از هر چیزی برای بنده هم بسیار مغتنمه که دوستان قدیمی رو به هر حال در این فرصت‌ها زمانی پیش میاد که زیارت کنیم خدمت آقای دکتر. ما فکر می‌کنم 40 سال هست آقای دکتر، ما ارادت داریم خدمت شما و در خدمت شما به هر حال مغتنمه و دوستان دیگه همینطور. و ممنونم از این دقت که فرمودید در بحث بنده. در مورد اول که فرق گذاشتید بین دو نوع نگاه، اینکه بحث بنده در واقع بیشتر به دنبال این بود که چگونه میشود تفسیر قرآن رو فرهنگی در واقع بهش نگاه کرد، بله من با شما موافقم، بحث من از این جنس بود، ولی شاید به خاطر این بود که من به این مقدار از بحث رسیدم. یعنی چون تو که دکتر فرمودن این یک قسمتی بود، اینو بگذارید به حساب سوء مدیریت بنده در ارائه بحث که ایراد وارده به من. خودم هم همین الان دستمو به نشانه تسلیم بالا میبرم که خب تو که میدونستی وقتت انقدر، طوری استایدارو تقسیم میکردی، قبول دارم، ولی این به دلیل این بود که من فقط این قسمت از بحث رو به عنوان مقدمه تونستم ارائه بدم. نکته‌ای که فرمودید در مورد حرکت از جامعه به متن و مسئله معادل یابی ها کاملا صحیحه. بزرگترین مشکل ما اینه که ما نمیدونیم، حتی مشکل ما حتی واژه نیست، خود مفهومه. یعنی بعضی از مفاهیمی که اصلا در عصر مدرن شکل گرفتن و ممکنه که در عصر قدیم اصلا خود مفهومش هم وجود نداشته که بخواد اصلا ولو با یه واژه دیگری بیان بشه که ما بتونیم معادل یابی کنیم. من ضمن این که با اصل مشکل موافقم که وجود داره، اجازه میخوام که بگم به جای معادل یابی دنبال یه چیز دیگری، یه اصطلاح دیگری بگردیم، چون خیلی وقتا اصلا معادلی وجود نداره. حالا به تعبیری بگیم، مثلا فرض کنید که بازیابی مطلب، به تعبیری بگیم کاوشش، به قدر بگیم مثلا فرض کنید که پیجوییش، ولی اسمای مختلفی میشه به در مورد به کار برده بشه. به امنیت اجتماعی اشاره فرمودید، من یاد کاری افتادم که قبلا انجام داده بودم برای مرکز تحقیقات، فکر کنم اصلا شاید در زمان تصدی حضرت عالی بود یا یکی دیگر از دوستان، عدالت اجتماعی فکر کنم زمان تصدی بعد از شما بود، توی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام یک کاری انجام شد در مورد عدالت سیاسی، عدالت سیاسی در اسلام. اونجا من یه مقاله‌ای دارم که دقیقاً رویکردش همینه، که وقتی ما به دنبال این هستیم که ببینیم اسلام و مثلا قرآن و احادیث درباره عدالت سیاسی چه حرفی برای گفتن دارن، شاید ساده ترین راه این باشه که بریم مثلا آیاتی مثل اعدلوا و اقرب للتقوا رو پیدا کنیم و بگیم خب حالا عدل اگر در معنای عامش در قرآن کریم مورد توصیه قرار گرفته، خب حتما مصادیقش هم در واقع مورد توصیه قرآن هستن. اینا مشکل ما رو حل نمی کنه. شما کاملا حق دارید، به دلیل اینکه خب این مقدارشه که حتی تو حسن قف عقلی هم میشه در آورد، از حسن قف عقلی هم میشه حسن عقل رو در آورد بیرون. ما بیشتر دنبال این میگردیم که توی قرآن، توی نصوص یه مقدار راهکار هم به ما ارائه شده باشه، یه مقداری در واقع جزئیاتی هم به ما داده شده باشه، نه در حد کلیات عقلی به این شکل. اونجا راهی که بنده توصیه کردم و الان هم میتونم توصیه بکنم و توی استایدهای بعدی من بود، بحث تحلیل مؤلفه است. یعنی به نظر من ما وقتی با مفاهیمی در عصر مدرن مواجه میشیم باید اون رو در واقع یک تحلیل مؤلفه ای انجام بدیم، به معنای این که اگر اون یک مفهوم ترکیبی هست، مؤلفه های مختلفی که در اون مداخله دارن رو در بیاریم بیرون، یک سهمی هم برای اون هیئت ترکیبی در نظر بگیریم. بنابراین تحلیل ما عبارت خواهد بود از مؤلفه های درگیر در شکل گیری اون مفهوم پیچیده و خود هیئت ترکیبیه، چون این هم ساده اندیشی است که ما مفهوم پیچیده رو تقلیل بدیم به مؤلفه هاش و از هیئت ترکیبیه صرف نظر بکنیم. من در وسط عدالت سیاسی سعی کردم این کار بکنم، یعنی بر اساس ادبیات کاملا مدرن امروزی، بر اساس آثاری که در ادبیات امروزی نوشته شده، از آثار جان رالز گرفته و دیگر در واقع متفکرینی که در حوزه عدالت کار کردن، سعی کردم تعریفاشون رو در بیارم. این تعریف ها رو اول تحلیل و آنالیز بکنیم، مؤلف ها رو از توش در بیاریم بیرون، نوع مفصل بندی و کنار هم قرار گرفتن این هیئت ترکیبیه رو هم مورد مطالعه قرار دادم، بعد رفتم سراغ نصوص. یعنی حالا ببینیم که هر کدوم از اینها رو تا چند اندازه میشه در نصوص پیدا کرد و اینکه نصوص دینی چقدر میتونن به ما کمک بکنن در راستای اینکه بفهمیم عدالت سیاسی یعنی چی. من تصور میکنم در بحث امنیت اجتماعی هم ما با چی مشکل مشابهی سرکار داریم، یعنی یا بحث سیاست گذاری فرهنگی با مشکل مشابهی مواجهیم. خود فرهنگ به خودی خود هم یک مفهوم پیچیده است که باید همچین آنالیزی در موردش صورت بگیره. سیاست گذاری که میاد روش به مراتب اون رو به مفهوم پیچیده تری تبدیل میکنه. من فکر میکنم بشه بسه تحلیل مؤلفه‌ای رو به عنوان یک راه حل مطرح کرد. نمونه اجراییش توی اون مقاله هست، بعدا من یه مقاله در مورد توسعه و پیشرفت نوشتم، توسعه پیشرفتم یک تحلیل مؤلفه‌ای مشابهی در موردش انجام دادم، اون در دست چاپه ولی مقالهش بیش از 2.5 سال هست که تحویل داده شده به دفتر الگوی ایرانی توسعه و پیشرفت ولی هنوز چاپش نکردن، حتما به شما میدن یا خودم تقدیم و خدمت شما عرض کنم که حالا شاید خودش هم بتونه یه بحث مستقلی باشه، میشه مثلا یه نمونه یه کاری هم انجام داد.
ببخشید تحلیل
اصطلاح تحلیل مؤلفه‌ای، اصطلاحی که وجود داره در واقع کامپوننشال انالیسیس و مؤلفه هم معادل کامپوننت هست و در واقع یک حوزه چند جانبه است که یک جنبش به حوزه معناشناسی ارتباط پیدا میکنه، یک جنبش به فلسفه ارتباط پیدا میکنه، چند تا حوزه با هم دیگه درگیر هستن در اونجا. برای همین عرض کردم، گفتم خودش موضوع یه بحث مستقله. حتی منم ادعا نمی کنم این تنها راه پاسخگوییه، ولی یکی از راه هاییه که حداقل چند بار امتحانش رو پس داده برای پاسخ.
های دکتر میرزایی بخواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین از خاص از جناب آقای دکتر بسیار بهمن شدیم. در خصوص دو حرکت بافت نزول و بافت خانش های دکتر، من تصورم این است که این دو حرکت همیشگی هست و تصور تفسیر نامرتبط با بافت خانش اصلا سخته. یعنی در هر زمانی هر مفسری لزوماً این بافت در واقع مراجع تأثیرگذار در تفسیر حاملش هست، منتها فرقش اینه که مفسر 100 سال بعد از نزول قرآن ممکنه خودآگاهی نداشته باشه و الا ما نمیتونیم تصور بکنیم مفسری یا که مراجع خانش بیرون متنی رو نداره. لذا تفسیرها همیشه هم از بیرونه و هم از درون. و میخواستم سوال کنم و توضیح از جناب عالی در این مورد. این یک نکته. البته قبول دارم عنوان هم غلبه داشتن رو یعنی یه چیرگی هست که کسی اساساً کاری به زندگی نداشته باشه، اما در ناخودآگاه مفسر همواره حامل فرهنگ زمانه خودش هست، حالا غلظتش چقدر باشه اون موضوع دیگه است. نکته دیگر این که امروز در جهان ما با یه چالشی، حداقل ما طلبه‌ها با یه چالش فرهنگی شدگی تفسیر روبرو هستیم. این رو حالا جناب عالی به عنوان یک فرصت تفسیر ترک کردید و اتفاقا هست همگاهی، منتها بر اساس همین منوط کردن و یا شرطیت فهم اجتماعی یا فهم فرهنگی زمانه، خود این باعث شده خیلی آرام آرام بلغزن به سمت تاریخ مند انگاری قرآن، امثال ابو زید و کل این ماجراهایی که میدونید جناب عالی و استاد همه ما هستید. نگرانی های من از این دارم، لذا به نظر من باید حتی منطق عبور از لایه فرهنگی قرآن رو حتی ما فراهم بکنیم، یعنی باید ما کاری بکنیم که عالمان مفسر جرأت بکنن بگن حالا رباط الخیل در وعد و مستطعتم من قوه این تطبیق اجتماعی تاریخیه، نه اینکه برویم دقیقا متوجه بشیم این بحث رباط الخیل در اون زمان چه شکلی داشته. و به طور سریع‌تر اگه پیشنهادم رو بگم، بحث حل معضلات این گونه است در منطق محکم و متشابه، نه فرهنگی و غیر فرهنگی. یعنی ما بگیم وعدو لهم مستطعتم من قوه روشنه، اعداد کامل به اندازه مستطعتم، این مستطعتم در زمان خودش در اون دو سه عنوانی که آیه ذکر کرده بیان شده، ما از این عبور میکنیم. امروز دیگه ما به جهان اسلام توصیه رباط الخیل نداریم، اسب آماده کنن، اسب جنگی یا شمشیر آنچنانی. ما امروز میگیم تانک بسازید، هواپیما بسازید، باز ما نمیگیم خدا گفته تانک بسازید. در حقیقت این همون لایه فرهنگی تحقق‌های محکمات یا تحقق‌های معانیه. لذا به نوعی من پیشنهادم حتی فرهنگ زدایی از تفسیر قرآن حتی الامکان، مگر اینکه شناخت فرهنگی در فهم اون معانی و مطالب و مقاصد اصلی دخالت داشته باشه، اونو کاملا موافق هستم. نظر جناب عالی رو مخاطب در این باره.
من به نظرم میرسید دو تا بحث که حضرت عالی مطرح فرمودید آقای دکتر کاملا در هم تنیده هم، بنابراین اجازه فرمایید من اصلا اینا رو با هم در واقع بهشون پردازم. ولی من میخوام بحثم رو با یه مثال غیر تفسیری شروع کنم بعد بیام به بحث حضرت عالی.
خیلی خیلی عذر میخوام، یک نیم دقیقه راجع به قضیه تکمیل میکنه اون مطلب اصلی رو بگم. ببینید طعام به نظر من خدای متعال وقتی گفت طعام ما هلون لکم، اصلا در اراده خدا قصد طعام خاصی نبوده. یعنی اینکه طعام در اون زمان به چه معنایی بوده اصلا مهم برای مفسر نباید باشه. چرا؟ چون این اراده طعام در اینجا مطلق طعامه، این عام طعام، مردم مقیدش کردند به طعام گوشتی، اما این طعام تا روز قیامت این عمومیت و کلیت همراهش هست. چرا ما بیایم عنصر فرهنگ رو در مفهوم طعام اساسا وارد تفسیر کلام الله بکنیم؟ منتها تفسیر فرهنگی رو اینجا به این معنی بگیریم که تفسیر فرهنگی یعنی که مردم زمانه چگونه این آیات خدا که مطلق و کلی هست رو تطبیق میدادن، اون دیگه نمیشه تفسیر متن قرآن، میشه تفسیر فرهنگی از قرآن. شاید آقای دکتر ادبیری نوعی نزدیک شدن به همچین بحثی، شاید منظور تفسیر فرهنگ ها باشه یا تحقق فرهنگ، تحقق قرآن در فرهنگ های مختلف باشه، نه تفسیرش. بسخواهیم
من با یه مثالی میخوام بحثم شروع کنم که فقهای اهل سنت به خصوص فقهای حنفی و شافعی یک الگویی رو صورت بندی کردن به نام قیاس، یه شیوه استدلال بود. البته قیاس قبل از ابو حنیفه به وجود آمده بود، از حداقل اواخر قرن یک قیاس به وجود آمده بود، ولی ابو حنیفه و شاگردانش و بعد شافعی خیلی صورت بندی کردن. این صورت بندی رفت به سمت شکلی یک متد، چون یکی از ویژگی‌های مهم قیاس این بود که اون بچه جامع پیدا بشه. و خب یکی از بحث‌ها در اصول فقه به خصوص مذهب حنفی کشف بچه جامع بود. و این گاهی اوقات من در کتاب‌های اصول فقه حنفی می‌دیدم و هستم. الان الحمدلله الان همش دیجیتاله. همه رو دارن. قدیم ما برای پیدا کردن هر کدوم از اینا باید کلی مصیبت می‌کشید. که مثلا یه دفعه می‌بینید یک اصولی حنفی مثلا 200 صفحه 250 صفحه داره راجع به اسلوب‌های کشف وجه جامع بحث می‌کنه. یه چیزی هم وجود داشت، امیدوارم که دوستان بهشون بر نخوره، بخشید ما در قومیم و در بطن و در واقع مرکز فقه امامی، و این که دارم عرض میکنم از استاد ارجمند فقه هم مرحوم عاشق مرتضای حائری اردکانی، عاشق مرتضای اردکانی شاگرد عاشق عبدالکریم حائری و یکی از در واقع مجتهدینی که در حد مرجعیت بودن، دارم نقل قول میکنم که ایشون میگفتش که شما صفحه ای از آثار شهید ثانی رو نمیتونید باز کنید که توش تنقیح مناطی وجود نداشته باشه. ببینید تنقیح مناطی که ما داشتیم انجام میدادیم این بود که اگر شما قیاسی رو انجام میدی که مبناتو نمیگی خوبه، همین که مبناتو بگی میشه بد. ای به علمای اهل سنت این بود که مبنای قیاسشون رو میگفتند، وجه جامع رو میگفتند، ولی اگر شما اینو نگید حله. یعنی تا موقعی که ما در حد یک قیاس مبهم ذهنی امور رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، اسمش میشه تنقیح مناط، القای خصوصیت، عبارتی از این قبیل، و اشکالی هم بهش وارد نیست. اون آدمی که رفته پدر خودش رو درآورده 200 صفحه 250 صفحه روش‌های کشف جامعه نوشته، برای این بوده که شفاف بشه کاری که انجام داده، ولی ما حسنش برای اونه که شفاف نباشه. یه مثال دیگه میزنم خدمت بنده. خب حدیث همیشه برام جالب بوده و کتب حدیث زیاد میخوندم و میخونم. قوال لعالی ابن ابی جمهور احسایی، تو بنده با غین تلفظ میکنم نه با عین، حالا دلیلش هم الان جای گفتنش نیست. این کتاب مجموعه احادیث مطلقا بدون سند، دوستان میدونند این کتاب اصلا کلن مجرد از سنده. بسیاری از کتبی که در صحیح بخاری، احادیث که در صحیح بخاری و صحیح مسلم و صحاح سته و غیر صحاح سته از اهل سنت وجود داره، یه آب توبهی بر سر این روایت ها ریخته شده و توی قوال لعالی آمده. و شما میبینید که مثلا حاجی نوری در مستدرک الوسائل انبوهی از احادیث رو به عنوان احادیث شیعه به نقل از قوال لعالی ابن ابی جمهور میاره. ببینید این مشکلش دقیقا همینه. اگر بخاری سند داده میگه حدثنی فلانی از فلانی از فلانی، این حدیث بده، ولی وقتی شما سند رو ازش میکنید و این حدیث رو به شکل مبهمی در حد قال رسول الله میاد که قوال لعالی، میشه خوب. در حالی که مأخذش همون بخاریه، مأخذش صحیح مسلمه، مسند احمده. من حقیقتش با این موضوع مشکل دارم شخصا. اینو شما بذارید به حساب فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. من میگم که خب شفاف باشه که بهتره. اینا دقیقا من بدونم ابن ابی جمهور این حدیث از کجا آورده، شاید یه نظری داشته باشم در این مورد. من بدونم که وقتی شهید ثانی در منزوهات ماء بر مثلا میاد راجع به حیواناتی صحبت میکنه که نصوص در موردشون وجود نداره، این حیوانات رو از نظر اندازه هیکل قیاس کرده به حیوانات منصوص. این قیاسه، من اینو بدونم. حداقل مبناشو بگه من اندازه جسه حیوان مبنای قیاسم بوده. خب ولی اینو نمیگه و بسیاری از موارد دیگه. در چرا من اینا رو مطرح کردم؟ در اینجا هم داستان همینه. آقای دکتر شما دقیقا انگوش گذاشتید روی اون نقطه حساس. به درستی فرمودید، من 100% با شما موافقم که یک مفسر نمیتونه فرهنگ اصل خودش رو در نظر نداشته باشه. ولی خیلی فرقه بین این که بگه اینو یا نگه. یعنی مبانیش رو ذکر کنه یا اینکه اینو در یه بوته ای از ابهام اجمال رها کنه و بره. یک. دو، یه وقت اصلا خودش هم نمیدونه اینو، یعنی نه تنها به مخاطب نمیگه، حتی خودش هم غافله از این که آقا این که تو داری میگی این فهم اصلی توست از این مسئله. حالا مگه ما یه دونه سید جمال اسدآبادی آمد گفت که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم؟ ما الان 200 ساله داریم این آیه رو بر اساس فهم سید جمال تفسیر میکنیم، حالا اینکه قبلش هیچ کس از آیه چنین معنایی رو برداشت نمیکرد، یه دفعه از یه زمانی اومدیم از آیه لیس الانسان الا ما سعا درک مارکسیستی پیدا کردیم و تا الان داریم این آیه رو مارکسیستی میخونیم، حالا اینکه قبل از مارکس این آیه رو جور دیگه ای ملت میفهمیدن و جور دیگری میخوندن. میخوام عرض کنم که من با فرمایش شما کاملا موافقم، فقط بحثم اینه که به نظر من خوبه که ما مبانیمون رو بگیم، خوبه که مفسر بگه از کجا داره این حرف رو میزنه، مفسر بگه که من به شرایط فرهنگی هست خودم توجه دارم، اون موقع هم آدمایی که در اون عصر زندگی میکنن میتونن ارتباط بهتری باش برقرار کنن، بگن مثلا آیه محمد طالبی که شما توی مغرب اقصا داری زندگی میکنی، اینی که تو داری میگی متناسب با فرهنگ مغرب اقصا است، متناسب با فرهنگ ما نیست. و حتی اگر زمانی هم گذشته باشه، مثل مواجهه ما مثلا با تفاسیر دوره صفوی، مواجهه ما با تفاسیر مثلا شیخ طوسی و تبریزی، اون موقع میتونیم متوجه بشیم که اونها در شرایط اجتماعی عصر خودشون با چه مسائلی دست به گریبان بودن. من فکر میکنم کل چالش بنده در حوزه شفاف بودن این مباحث به قدم بعدی متدیک بودنش، مثل همون 250 صفحه‌ای که عرض کردم روش های کشف جامعه، وقتی ما قبول کردیم که داریم این کار انجام میدیم اون موقع میریم به سمت دیگه روشمند این کار انجام بدیم، ولی همه چیز وقتی لای سیبیله و در یک حاله از ابهام و مبهم، اصلا دیگه کسی دنبال روش و روش شناسی این حرف هم نمیره.
ممنون. خیلی ممنون.